ساعت 14 آغاز بخش دوم برنامه های رادیو فرهنگ. از شما دعوت میکنیم شنونده گلهای ایرانی باشید، اما به محض آغاز مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجلس در اختیار صدای مجلس در اختیار شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ خواهد بود.
گلهای ایرانی
در این برنامه دو بخش تقدیم حضورتان می‌کنیم.
برنامه شماره 47.
این بار از اشعار حکیم سنایی غزنوی خواهید شنید. حکیم سنایی از سرایندگان به نام ایران و از پایه‌گذاران شعر عرفانی است. غزلی که از او خواهید شنید با صدای هنرمند گلها فاخته‌ای و همراهی پرویز یاحقی در آهنگ سگاه است.
تا جهان باشد نخواهم در جهان هجران عشق، عاشقم بر عشق و هرگز نشکنم پیمان عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض خسته نباشید دارم خدمت همکاران عزیز. تذکرات کتبی خطاب به دستگاه ها و نهادها و وزارت خونه ها قرائت می شود. دوستان بالا می توانند در رو باز بکنند. در بله تذکر جناب آقای سید سلمان زاکر نماینده محترم رومیه به جناب آقای اسکندر مؤمنی کلاگری وزیر محترم کشور در مورد ضرورت ساخت فرهنگ سراهای کویسالار، کشتارگاه، اسلام آباد، ترزیلو، دیزد، سیاوش و آبشناسان توسط شهرداری ارومیه. تذکر جناب آقای سید سلمان زاکر مجدداً به سرکار خانم فرزانه صادق مالواجه وزیر محترم راه و شهرسازی در مورد ضرورت تسریع در ساخت کنارگذر نوشین شهر به نازلو و پروپل زیرگذر روستای قزلخنیه، اگه درست خونده باشم. تذکر جناب آقای محمدرضا احمدی سنگر نماینده محترم رشت و خمام و تعداد 51 نفر از نمایندگان به جناب آقای مسعود پزشکیان رئیس محترم جمهور در مورد ضرورت بازنگری در انجام مذاکرات با آمریکا و سه کشور اروپایی. تذکر همین همکار گرامی و تعداد 40 نفر از نمایندگان به جناب آقای رضا نوری قزلجه وزیر محترم جهاد کشاورزی در مورد ضرورت قیمت گذاری برنج. تذکر جناب آقای احمد مرادی نماینده محترم بندر عباس، قشم، ابو موسی، حاج آباد و خمیر و تعداد 27 نفر از نمایندگان به جناب آقای احمد میدری وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد لزوم توجه و رسیدگی به امکانات و تجهیزات بیمارستان تامین اجتماعی بندر عباس. تذکر جناب آقای کمال حسین پور نماینده محترم پیرانشهر، سردشت و میرآباد و سرکار خانم فرزانه صادق مالواجد وزیر محترم راه و شهرسازی در مورد ضرورت تأمین تجهیزات و ماشینالات راهداری شهرستان‌های پیرانشهر، سردشت و میرآباد. تذکر علی آقای کرد نماینده محترم خاش، میرجاوه تفتان بخش‌های نصرت‌آباد و کورین به سرکار به جناب آقای علیرضا کاظمی وزیر محترم آموزش و پرورش در مورد لزوم بومی گزینی در استخدام و پذیرش معلم در استان سیستان و بلوچستان. تذکر همین همکار گرامی به جناب آقای مسعود پزشکیان رئیس محترم جمهور در مورد لزوم رسیدگی به مشکل ایجاد شده در مرز شهرستان میرجابه و روتک خاش. تذکر جناب آقای حسین علی حاجی نماینده محترم شاهینشهر، میمه و برخار و تعداد 56 نفر از نمایندگان به جناب آقای احمد میدری وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد لزوم رفع مشکل در کار در مشکل درگاه کارگران ساختمانی در سامانه خدمات رفاهی ایرانیان. تذکراتی که در ادامه قرائت خواهد شد نام همکاران مخاطبینش این بزرگواران هستند: جناب آقای مسعود پزشکیان رئیس محترم جمهور، جناب آقای سید علی مدنی‌زاده وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و سرکار خانم فرزانه صادق مالواجد وزیر محترم راه و شهرسازی، که موضوع تذکر هم لزوم رسیدگی به علت عدم پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، اشتغال، خرید و ودیعه مسکن و جلوگیری از اخذ تضامین خارج از بخشنامه بانک مرکزی. این عزیزان تذکر دادن: جناب آقای علیرضا نوین، جناب آقای جبار کوچکی نژاد ارمساداتی، جناب آقای عباس صوفی، جناب آقای محمد صالح جوکار، جناب آقای علی اکبر علیزاده که دوبار ایشون تذکر دادن، جناب آقای سید محسن موسوی زاده، جناب آقای محمود طاهری، سرکار خانم شهین جهانگیری، جناب آقای وحید کنانی کلور، جناب آقای حسین علی حاجی دلیگانی، جناب آقای هوشنگ هادیانپور، جناب آقای رضا سپهوند، جناب آقای شهباز حسنپور بیگلری، جناب آقای محمد رضا احمدی سنگر، جناب آقای سلام ستوده، جناب آقای سید ابوالحسن مصطفی و جناب آقای علی حدادی. این عزیزان عرض کردم موضوع تذکرشون لزوم رسیدگی و به علت عدم پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، اشتغال، خرید و ودیعه مسکن و جلوگیری از اخذ تضامین خارج از بخشنامه بانک مرکزی هست. تذکر جناب آقای حسین علی حاجی دلیگانی نماینده محترم شاهینشهر، میمه و برخار و تعداد 54 نفر از نمایندگان به جناب سید عباس صالح شریعتی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد لزوم پرداخت اعتبارات موقعه نشریات و مطبوعات بخش خصوصی. تذکر جناب آقای علی اکبر علیزاده نماینده محترم دامغان و تعداد 51 نفر از نمایندگان به جناب سید محمد عطابک وزیر محترم صنعت معدن و تجارت در مورد لزوم جلوگیری از وقوع مجدد حوادث در معادن. تذکر همین همکار گرامی و تعداد 49 نفر از نمایندگان به جناب آقای مسعود پزشکیان رئیس محترم محترم جمهور در مورد لزوم پیگیری اجرای تکالیف قانونی وزارتخانه ها و سازمان ها در خصوص قانون راهبردی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت. تذکر آقا روح الله نجابت نماینده محترم شیراز و زرقان و تعداد 21 نفر از نمایندگان به سرکار خانم فرزانه صادق مالواجد وزیر محترم راه و شهرسازی در مورد ضرورت بهسازی و تعریض محور کهمر سرخی شهرستان شیراز به طول 55 کیلومتر. تذکر جناب آقای مهداد گودزوند چگینی نماینده محترم رودبار به جناب آقای محمد رضا ظفرقندی وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی در مورد لزوم حل کمبود پزشک متخصص در بیمارستان‌های ولیعصر رودبار 31 خرداد منجیل و سلامت رستم آباد. تذکر همین همکار گرامی به جناب آقای رضا نوری قزلجه وزیر محترم جهاد کشاورزی در مورد ضرورت تخصیص اعتبار لازم جهت اصلاح و جوانسازی باغات زیتون شهرستان رودبار. تذکر جناب آقای علیرضا نوین نماینده محترم تبریز آذرشهر و اسکو و تعداد 32 نفر از نمایندگان به سرکار خانم فرزانه صادق مالواجد وزیر محترم راه و شهرسازی در مورد لزوم تسریع در آغاز عملیات اجرایی طرح بهسازی آزادراه تبریز زنجان. تذکر محمود آقای طاهری نماینده محترم شبستر و 37 نفر از نمایندگان به جناب آقای احمد میدری وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی در مورد لزوم رسیدگی به مشکلات کارکنان بهزیستی. تذکر سرکار خانم شهین جهانگیری نماینده محترم ارومیه و تعداد 24 نفر از نمایندگان به جناب آقای احمد میدری وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی در مورد ضرورت احداث کلینیک تخصصی تامین اجتماعی در شهرک شاهد ارومیه. تذکر همین همکار محترمه به جناب آقایان مسعود پزشکیان رئیس محترم جمهور و سید علی مدنی‌زاده وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در مورد لزوم تسریع در روند اداری ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سرو ارومیه. تذکر جعفر آقای قادری نماینده محترم شیراز و زرقان و تعداد 31 نفر از نمایندگان به سرکار خانم فرزانه صادق مالواجد وزیر محترم راه و شهرسازی در مورد لزوم تسریع در اجرای تقاطع های غیر همسد بر روی کمربندی جنوبی شیراز. تذکر همین همکار بزرگوار و تعداد 32 نفر از نمایندگان مجدد به سرکار خانم فرزانه صادق مالواجد وزیر محترم راه و شهرسازی در مورد ضرورت تسریع در اجرای تقاطع غیر همسد زیباشهر قبل از دروازه قرآن شیراز. تذکر آقا کامران پولادی نماینده محترم نوشهر، چالوس و کلاردشت و تعداد 81 نفر از نمایندگان به جناب آقای احمد میدری وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی در مورد لزوم پاسخگویی در خصوص علت قطع بیمه کارگران ساختمانی. آقای رئیس در خدمت.
خیلی ممنون، متشکرم. خب ما وارد ادامه بحث میشیم. موافقین و مخالفین ردیف دو الزامات تامین مالی بودجه را آیه صدف مخالف اول رو اعلام کنم.
تشکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام مجدد خدمت همکاران عزیز و مردم عزیز ایران اسلامی. به عنوان مخالف نفر اول در خدمت همکار عزیز جناب آقای سلیمی هستیم، شماره 168.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران عزیز و ارجمندم، من خواهش میکنم، چون بحث مهمیه، کمان که مالیات ها مهم بود، البته به نظرم در قصه مالیات ها به اصطلاح مجلس دور خورد. حالا من توضیح میدم اونجا رو، چون با ظاهرن 2% برداشت افزوده رو حذف کردیم که مثلا 170 تا درآمد افزوده، ولی اون 5% تخفیف مالیاتی که برای شرکت های بزرگ بود اون رو برگردن، اون 70% اینجا برگشت. من خواهش می‌کنم با توجه به اینکه مباحث مهمیه، دوستان دقت کنید. ببینید اینو اگر کل رای بدیم ما دستمون بسته میشه. اشکالات جدی اینجا وجود داره که این اشکالات رو بخشیشو من عرض میکنم، آقای رئیس هم باید چون پاسخ بدن خواهش میکنم دقت کنن. آقای رئیس ببینید، در این بخش اولا قانون رعایت نشده. من چند تا مورد رو که قانون در اینجا رعایت نشده عرض میکنم و به نظرم اصلا اینا باید برگرده اصلاح بشه در کمیسیون محترم تلفیق. اولین مورد اینه، ببینید در ردیف 2-1 برادران عزیز خوب دقت کنید، اینا آوردن گفتن که مستند 2-9 در قانون الزامات، خواهش می‌کنم دقت کنید در قانون الزامات چیزی که هست با اون چه اینجا آورده شده کاملا مغایرت داره. در قانون الزامات داره از طریق وجود یا عدم وجود نهاد واسط. آقای رئیس اینجا نوشتن فارغ. من خواهشم جناب عالیش اینجا باید مهمه. ببینید اون چه در قانون الزامات با اون چه اینجا هست متفاوته. اونجا داره از طریق، اینجا داره فارغ از وجود یا عدم وجود نهاد واسط. این کار درست نیست که ما یک مستندی رو بیاریم ظاهراً و خلاف متن و محتوای اون مستند قانون گذاری کنیم. این نکته اول که حضرت عالی باید اینجا بالاخره ارائه تاریخ کنیم که ما باید چه اقدامی انجام بدیم. نکته دوم در بند 9-2 دوستان دقت کن، در بند 9-2 در همین جا در جدول الزامات حکمی را آوردن. اولا اونجا نوشته حداقل، خب در قانون که حداقل نیست. ثانیا آقای رئیس اینجا نوشته در بازار بین بانکی و سرمایه. من سوال میکنم این کلمه سرمایه از کجا آمده؟ قانون گذاری جدیده، خلاف 182، خلاف ماده 182. ما اصلا 182 آوردیم برای اینکه دیگه قانون گذاری نشه. چرا اینجا دارن قانون گذاری میکنن؟ با چه حقی اینطور دارن حق مجلس رو تضییع میکنن؟ این نکته دوم. نکته سوم 2-7 استناد قانونی نداره. 2-7 من خواهد آقای رئیس چون الان کلی متاسفانه رأی گیری میشه و ما نمیتونیم اختار بدیم. 2-7 استناد قانونی نداره، 2-9 مشکل داره، 2-5 مشکل داره، از به شما که 2-4ش مشکل داره.
تشکر میکنم. نفر اول به عنوان موافق در خدمت همکار عزیز جناب آقای ظهوریان هستیم، شماره 123.
بسم الله الرحمن الرحیم. توسعه بازارهای بدهی یکی از ظرفیت‌های مهمیه که در بودجه وجود داره. تو کشور ما خب اساساً اهرم بدهی دولت نسبتش نسبت پایینیه، یعنی هم بدهی خارجی ما هم بدهی داخلی ما نسبت به بقیه کشوری‌های دنیا و نسبت به حجم جی دی پی، حجم اقتصاد ما، عددش عدد نسبتاً پایینیه. تو ادبیات سیاست گذاری مالی هم چون ما عمدتاً به اوراق و بدهی وقتی نگاه میکنیم نگاه منفی پیدا میکنیم، به ویژه ادبیاتی که بعد از سال 2008 بعد از بحران آمریکا توسعه پیدا کرده، اتفاقاً تأکید بر استفاده بیشتر از ظرفیت بازار بدهی به ویژه در شرایط رکودی به عنوان یه سیاست محرک تولید و ایجاد تقاضای مؤثر. نسبت اهرمی در واقع ما وقتی از بدهی صحبت میکنیم نسبت اهرمی مهمه نه عدد اسمی، و درسته الان تو بودجه ما داریم عدد اسمی رو افزایش میدیم، اما نسبت اهرمی یعنی نسبتش به جی دی پی ما با توجه به تورم بالایی که وجود داره در واقع نه تنها افزایش پیدا نمیکنه بلکه کاهش هم پیدا میکنه. در واقع ما اگر در مثلا سال جاری یه پروژه رو با آتومن حتی شده از طریق ایجاد بدهی انجام ندیم، سال بعد با تورمی که هست باید با مثلا 2 آتومن انجام بدیم، یعنی به ویژه پروژه‌ای که ضروری هست و بازده اقتصادی داره هر چه زودتر انجام بشه بهتره. در ادبیات سیاست گذاری مالی هم 2 تا بخش در بودجه به طور خاص برای ایجاد بدهی روش تاکید شده، یکی سیاست‌های رفاهی محرک تولید مثل افزایش دستمزد و سایر سیاست‌های رفاهی، یکی هم پروژه‌های عمرانی دارای بازده مثبت که FSش مثبت باشه. اینها اتفاقا باعث میشه که اهرم بدهی دولت هم کاهش پیدا کنه. خب آن پیشنهادی که اول دولت داده بود واقعا به این ظرفیت بی‌توجهی شده بود، یعنی عدد بسیار کمی بود، از ظرفیت بازار بدهی بی‌توجهی شده بود، بودجه عمرانی صفر دیده شده بود رشدش، که اساسا در حالی که تو خود سند پشتیبان بودجه تاکید شده بود که در شرایط رکودی شما باید ایجاد بدهی کنی به ویژه در پروژه‌هایی که دارای زیر ساختی که داره بازده مثبته. آنچه که الان کمیسیون تلفیق حدود 500 همت این ظرفیت رو افزایش داده، به نظر میرسه یه نقطه تعادلی ایجاد شده اینجا، یعنی نه آنقدر کم افزایش داده که اهرم بدهی افزایش پیدا کنه و از ظرفیت کلن نادیده گرفته بشه، استفاده بشه. نه اونقدر زیاده که این افزایش بدهی که بخواد بقیه بازارها رو به هم بزنه، مثلا بازار سرمایه رو دوچار چالش کنه، یا بگیم مثلا اقتصاد ما ظرفیت جذب این بدهی رو نداره. لذا به نظر میرسه آنچه که الان تو کمیسیون تلفیق در مجموع مصوب شده پیشنهاد معقولی است و انشالله نمایندگان هم رأی مثبت همکاران گرامی به پیشنهاد کمیسیون تلفیق بدن.
تشکر میکنم. نفر دوم به عنوان مخالف در خدمت همکار عزیز جناب آقای سباقیان هستیم، شماره 108.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای قالیباف، یه پیشنهادی دارم. اگه سلام میدونید حداقل این ردیف اصل رو که ما میخوایم صحبت کنیم 5 دقیقه وقت گذاشته بشه که موضوع خورده باز شد.
یه آیین‌نامه 3 دقیقه وقت داده دیگه.
آیین‌نامه که 5 دقیقه است.
نه نه، در سند 182 رو اگه جناب عالی نگاه کنی 3 دقیقه.
دست شما در. حالا اگر بعد حداقل برای ما از اول بگیرن که ما بتونیم صحبت کنیم.
از اول میگیریم.
بله. عرض سلام ادب دارم خدمت نمایندگان.
ببینید
نمایندگان محترم، چند سالیه اوراق مالی داره تو بودجه میاد و تقریبا داره میشه رکن منابع. منتها خب منابعی که کاذب هست. عزیزان، فروش اوراق چیزی جز آینده فروشی نیست. چیزی جز به گروگان گرفتن منابع آیندگان نیست. دولت ها هم فرقی نمی کنه وقتی دچار کاهش درآمد و ورشکستگی میشن چک میکشن، ساده و روان ها برای آینده چک میکشه. چک هم کسی که میخواد بگیره سودشو اون رباشه حساب میکنه. بنابراین واقعا زنگ خطره برای کشور ما. ما این 1000 میلیارد الان داریم اوراق میخوایم سال آینده بفروشیم، از این 1000 میلیارد 70% بده یه سالای قبله، 30% میتونه الان اعتبار باشه. خب سال آینده هم همینجور فرقی نمیکنه. اوراق عامل، یکی از عوامل اصلی تورم هست. تورم هم دشمن فقراست، دوست اغنیاست، رفیق ثروتمندان و دشمن فقرا. ما داریم تورم ایجاد میکنیم. وقتی من شد مجبورم الان 70% این اوراق را بانک ها میخرن و بانک ها وقتی ملزم بشن طبیعتاً بدهکار بانک مرکزی میشن و چاپ پول و افزایش پایه پولی و رشد تورم هست. اینجا ما داریم درست عمل نمی کنیم. هر سال داریم ما بدهی رو به سال بعد منتقل می کنیم. منتها بیشتر میگه چون دخلت نیست خرج آهسته تر کن. این یه جمله هست ولی تو اقتصاد گذشتگان بوده، آیندگان هم هست. راحت ما چک میکشیم و اوراق میدیم. نه چه اوراقی، اوراقی بدهکار اون طلبگار بر نمیداره. باید 50% 60% ما تنزیل کنیم. تازه از همه اینا بتر، نمایندگان محترم، وقتی یه پیمونکاری بعد از مدت ها میم اوراق بهش میدیم دیگه نمیتونیم رو کارش نظارت کنیم. کارهای عمرانی ما و کارهای توسعه ما کیفیت نخواهد داشت. امسال آسفالت میکنیم سال بعد خرابه، امسال میسازیم 4 سال دیگه خرابه. اینا وقتی برمیگرد یکی از علل و ریشه هاش همین هست. من خواهش میکنم دوستان با این مخالفت کنن یا حداقل کاهش بدیم. ما حال دولت 900 خورده ای ما کردیم 1000 میلیارد، ما باید کاهش بدیم اینا. من خواهش میکنم نمایندگان محترم تو این زمینه
تشکر میکنم. نفر دوم وقت خودشونو به عنوان موافق واگذار میدن به همکار عزیز جناب آقای طغیانی، شماره 216.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همکاران گرامی، مردم عزیز ایران. من قبل از اینکه نکات خودم شروع کنم، یه بحث به نظرم خوبی صبح شکل گرفت پیرامون اون افزایش ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده، که حالا اون گفته شنود آقای دکتر شریعتی و آقای دکتر پور محمدی به نظر من هر کدوم استدلالا سر جای خودش منطقی بود، اما خب یه مقدار آقای دکتر پور محمدی تو لحنشون به نظرم باید با آرامش بیشتری برخورد میکردند، اگرچه نکاتشون همونطور که آقای دکتر قالیباف هم توضیح دادن نکات خوبی بود. در مورد این موضوع من چند تا مطلب عرض کنم. مطلب اول، ببینید دوستان، ما الان وقتی که کسری داریم مجبوریم بریم سراغ بازار بدهی و از ابزار اوراق استفاده کنیم. قطعا اگر دچار کسری شدید نبودیم، این که به شکل افزاینده ای با توجه به هزینه ای که داره سراغ بازار بدهی رفتن برامون معقول و منطقی نبود، ولی با توجه به زیانهایی که تأمین مالی از طریق انتشار اسکناس و پول، حالا خلق پول بانک مرکزی داره، قطعا استفاده از اوراق بدهی معقول و منطقیه. در کمیسیون اقتصادی همکاران همت کردن قانون مدیریت بازار بدهی رو تکمیل کردن، به صحنم فرستادند، مدیریت بدهی دولت. این رو فقط باید همکاران هم کمک کنن آقای دکتر قالیباف که بیاد این دغدغه هایی که فرمودن همکارمون آقای سباقیان در مورد بازار بدهی و اوراق اونجا رفع شده، یعنی یک سطح معقولی براش در اون قانون، در اون پیشنویس قانون دیده شده. اوراق از 940 تا در لایحه به 1025 تا افزایش پیدا کرد که عدد معقولیه و در مقیاس اقتصاد ایران پذیرفته است. از این عدد 80 همتش برای دانشگاه علوم پزشکی، 70 همت برای تأمین اجتماعی مطالباتش و 30 همت هم برای بدهی‌های حسابرس شده صنعت برق دیده شده. موضوعی که در مورد نهاد واسط گفتند آقای دکتر قالیباف، حالا ما بعضی از موارد تو اون قانون الزامات باید یه اصلاحات جزئی بکنیم، یکیش هم اینه. واقعا بازار اوراق و انتشار اوراق خیلی نیاز به نهاد واسط نداره، اما اونجا اصرار بر نهاد واسط شده که بخشی از مشکلات رو به وجود میاره. حذف این قسمت، اصلا بحث نهاد واسط از قانون الزامات میتونه مسئله رو حل بکنه. تو موضوع انتشار اوراق شهرداری ها 10 همت اضافه شد به عددی که دولت آورده بود. حالا من دیگه فرصت نیست بیشتر خدمت دوستان توضیح بدم. در مجموع پذیرفته است و من درخواستم اینه همکاران هم همراهی کنن.
دولت
عرض سلام دارم خدمت نمایندگان بزرگوار. ببینید حاج آقا سلیمی، شما کلیاتی که حاج آقا فرمودن مخالفتی با عدد و رقم نداشتن. به هر حال در قانون الزامات تعیین تکلیف شده که باید ما انتشار اوراق رو در جدول الزامات ببینیم. چند تا نکته گفتن، بیشترم ناظر به استنادات قانونی بود. اگه اجازه بدن، من چون تجربه شو داشتم وقتی استنادات قانونی رو میگفتم، حاج آقا خودشون حالا منصرف میشدن یا راهنمایی میکردن. در خصوص ماده 14 که گفتید حاج آقا، نگاه کنید بند ته تبصره 2 امسال این همین آورده، گفته اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیرنویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری‌ها مشمول مالیات به نرخ صفر است. منطقش هم اینه که ما مالیات روی انتشار اوراق اگه بگیریم، بعدش دوباره باید همون درآمد مالیاتی رو بچرخونیم برگردیم بدیم، درآمدمون رو از بین میبره، هر سال در بودجه هست. در ادامه‌ش هم آقا نکته‌ای که شما گفتید میگه که همچنین معاملات بین حاج آقای سلیمی، حاج آقا سلیمی، ماده 14، ماده 14 تو بند ته تفسیر دو اومده. ماده 14 تو بند ته تفسیر دو قانون بودجه سال 1404 اومده. خواهش میکنم، این که ما کلا میخواستیم که سالها هر سالم هست، نگاه کنید، میگه که انتشار اوراق موضوع این تبصره صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، قانون بودجه رو دارم میخونم، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده 14 قانون رفع موانع است. پس الان توی قانون بودجه امسال هست، از